ساعت 15 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک مقام ایران امضای توافق پروازهای مستقیم میان تهران و صنعا را تایید کرد. نخست وزیر اسرائیل برای سخنرانی در کنگره آمریکا راهی واشنگتن شد. سوریه میگوید با سازمان ملل برای تعلیق حملات به حلب به توافق رسیده است. سلام شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. یک مقام ایران با تایید امضای توافقنامه پروازهای هوایی مستقیم میان تهران و صنعا گفته است این توافق در جریان سفر هفته گذشته یک هیئت یمنی از صنعا به تهران امضا شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این مقام ایران افزوده که قرار است حداکثر 14 پرواز مسافربری در هفته میان تهران و صنعا انجام شود و نخستین پرواز امروز یکشنبه کمک‌های دارویی و بشردوستانه ایران را به صنعا می‌برد. خبرگزاری سبای یمن از امضای تفاهم‌نامه برای پروازهای مستقیم میان دو کشور و آموزش کادر هواپیمایی یمن خبر داده است. در همین حال عربستان، کویت، امارات متحده عربی و بحرین از اعضای شورای همکاری خلیج فارس با حمایت از عبدرب منصور هادی، رئیس جمهوری یمن که به عدن در جنوب این کشور رفته است، اعلام کردند که سفارتخانه‌های خود را از صنعا به عدن منتقل کردند. آمریکا، کشورهای اروپایی و ترکیه هم سفارتخانه‌های خود را در صنعا تعطیل کردند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه برای سخنرانی در کنگره آمریکا در مخالفت با توافق هسته‌ای با ایران راهی واشنگتن شد. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای نتانیاهو هنگام ترک اسرائیل بار دیگر تأکید کرد که تمام توان خود را برای جلوگیری از امضای توافق هسته‌ای با ایران به کار خواهد برد. او همچنین گفت که به دلیل نگرانی عمیق و واقعی برای امنیت اسرائیل به کنگره آمریکا می‌رود. بنیامین نتانیاهو به دعوت جان بینر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن با جمهوری خواهان است، روز سه‌شنبه در کنگره سخنرانی خواهد کرد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، و احزاب مخالف دولت در اسرائیل با سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن در آستانه انتخابات پارلمانی اسرائیل مخالفت کردند. دولت سوریه میگوید با استفان دمیسترا، نماینده ویژه سازمان ملل، درباره تعلیق حملات هوایی و توپخانه به شهر حلب به مدت 6 هفته به توافق رسیده است. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه مأموریت آقای دمیسترا را تایید کرده بود و او روز شنبه به دمشق رفت. مطابق این طرح، در مدت تعلیق حملات سازمان ملل میتواند بر توزیع کمک‌های بشردوستانه در شهر حلب نظارت کند. بخشی از حلب هم در کنترل دولت و بخش دیگر در دست مخالفان حکومت بشار اسد است. به گزارش آسوشیتد پرس، این طرح باید به تایید مخالفان نیز برسد. خبرگزاری دولتی سوریه از موافقت دولت با تحقیقات حقیقت یابی سازمان ملل در حلب خبر داده است. و خبر آخر این که مقامات امنیتی پاکستان شنبه 9 اسفند اعلام کردند که سلام ریگی، یکی از رهبران گروه مسلح جیش العدل، را در منطقه مرزی با ایران بازداشت کردند. به گزارش رویترز، سلام ریگی توسط مقامات جنوب غربی پاکستان در 50 کیلومتری شهر کویت در ایالت بلوچستان پاکستان دستگیر شده است. هنوز مشخص نیست که او را پاکستان به ایران تحویل خواهد داد یا خیر. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی کار از میخوام حقوق بشری دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی رات.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اعدام‌های روزهای گذشته در ایران. از روز 28 بهمن ماه تا 6 اسفند ماه، یعنی در یک بازه زمانی 8 روزه، دست کم 20 نفر در ایران اعدام شدند. 8 نفر در بندرعباس، 4 نفر در رشت، 4 نفر در عراق، 2 نفر در کرمانشاه، 1 نفر در شیراز و 1 نفر هم در مشهد. از این تعداد 12 نفرشان به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند، 6 نفرشان به جرم قتل و 2 نفر دیگر هم به گفته مقام‌های قضایی به جرم تجاوز به عنف. دستگاه قضایی ایران در حالی به اجرای مجازات اعدام ادامه می‌دهد که انتقادهای بین المللی از ایران در همین رابطه طی سالهای اخیر شدت گرفته. سازمان ملل متحد 2 ماه پیش با تصویب قطعنامه‌ای درباره وضعیت حقوق بشر در ایران از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرد. قطعنامه‌ای که مقام‌های جمهوری اسلامی آن را مغرضانه و سیاسی توصیف کردند. و همزمان به گزارش سازمان عفو بین الملل، ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، در این باره می گوید
مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدی ترین جرائم یا سنگین ترین جرائم قرار می گیرن و اونها جرائمی هستن که اشاره می کنن به رفتاری که یک نتیجه مرگبار داره. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست. بیشتر این اعدام ها مربوط به جرم مواد مخدر هست. مقامات ایران همچنان اشاره می کنن به مسئله بازدارندگی مجازات اعدام. تا به حال هیچ شواهد قانع کننده دیده نشده که نشون بده مجازات اعدام بازدارنده است.
شمسی پور محمدی، مدیر مسئول روزنامه روزان، میگوید دادستانی تهران در نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار رفع توقیف این روزنامه شده. با این حال یغما فشخامی، خبرنگار سیاسی روزنامه روزان، که یک روز پس از توقیف این روزنامه یعنی 3 دی ماه بازداشت شد، همچنان در بازداشت به سر میبرد. هفته پیش 100 روزنامه نگار ایرانی در نامه‌ای به حسن روحانی از او خواستار پیگیری وضعیت یغما فشخامی شدند. همزمان منابع کرد از بازداشت یک روزنامه نگار کرد در مهاباد خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها، کاوان محمدپور، دبیر سرویس اجتماعی هفته‌نامه جامعه کردستان، روز چهارشنبه در پی احضارش به اداره اطلاعات مهاباد بازداشت شده. از علت بازداشت و محل نگهداری این روزنامه نگار خبری در دست نیست. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران 3 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره می گوید
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وبنگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی و محاکماتی که صورت گرفته محاکمات ناعادلانه بوده. این میتونه ثابت بشه، چنان که در بیش از 200 پرونده که سازمان گزارشگران بدون مرز بررسی کرده است، اتهامات واهی و به هیچ عنوان در دادگاهی عادلانه که می تواند حتی در قوانین جمهوری اسلامی هم با رعایت حقوق روزنامه‌نگاران و زندانیان و متهمان باشد، ثابت نشده است.
هفته گذشته وبسایت جماران، پایگاه رسمی مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی، و وبسایت بهار نیوز مسدود شدند. خبرگزاری فارس در گزارشی در این باره نوشته که این دو وبسایت در هفته‌های اخیر اخبار و تصاویر محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران را منتشر کرده بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه ایران، 27 بهمن ماه محمد خاتمی را ممنوع تصویر اعلام کرد. اما طی 2 گذشته چندین نشریه دیگر هم تفهیم اتهام یا توقیف شدند، از جمله روزنامه مردم امروز، هفته نامه های ستاره صبح و 9 دی، ماهنامه مهرنامه و روزنامه اینترنتی هما. در جدیدترین رده‌بندی آزادی رسانه‌ها در جهان، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 173 قرار گرفت. رضا معینی:
متاسفانه از سال گذشته اگر بخوایم در نظر بگیریم تا امروز تغییر آنچنانی در فضای مطبوعاتی ایران داده نشده. همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه نگاران هست. در ایران همچنان روزنامه های مستقل با تعریف بین المللی وجود ندارند.
6 فعال مدنی در استانهای آذربایجان شرقی و غربی ایران که طی روزهای گذشته در رابطه با فعالیت‌هایشان در آستانه روز جهانی زبان مادری بازداشت شدند، همچنان در بازداشت به سر می‌برند و از وضعیت پرونده و علت بازداشتشان خبری در دست نیست. علیرضا فرشی، آیدین زاکری، امین حاجیلو، آراز خواسته تراش، اسلام علی اکبرلو و علی رضایی افرادی هستند که طی روزهای گذشته بازداشت شدند و پیگیری خانواده‌هایشان درباره وضعیت پرونده این فعالان مدنی تاکنون به نتیجه‌ای نرسیده. ترکمن گمیچی، فعال مدنی اهل استان آذربایجان غربی، ساکن آمریکا، در این باره میگوید:
متاسفانه در آستانه روز جهانی زبان مادری، در حالی که مردم آذربایجان هنوز از وعده‌های آقای روحانی ناامید نشده بودند، شاهد دستگیری‌های فعالین آذربایجانی بودند. در واقع 6 نفر در آستانه روز جهانی زبان مادری دستگیر شدند. هنوز اتهاماتشون مشخص نیست.
به گزارش وبسایت کلمه، علی مقامی از اعضای جبهه مشارکت برای اجرای حکم 4 ماه زندانش روز شنبه روانه زندان اوین شد. او که سابقه همکاری با روزنامه مردم امروز و هفته‌نامه آسمان را هم دارد، به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 ماه حبس تعزیری و 8 ماه حبس تعلیقی محکوم شده است. سوها مرتضایی، فعال دانشجویی دانشگاه امیرکبیر که اواخر دی ماه بازداشت شده بود، هفته پیش آزاد شد. از اتهام و علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. نگار حائری، وکیل زندانی، هفته پیش پس از 9 ماه بازداشت از زندان قرچک ورامین آزاد شد. او که پیش از این 2 بار دیگر هم بازداشت شده بود، وکالت پدرش را بر عهده دارد که به هواداری از سازمان مجاهدین خلق متهم شده است. گزارش ها از ایران حاکی است. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار زندانی، در پی حمله عصبی از زندان رجایی شهر به بیمارستان امام خمینی در تهران منتقل شده. بر اساس این گزارش ها، مسعود باستانی بعد از این حمله عصبی در ناحیه چپ بدن دچار بی‌حسی موضعی شده و تاکنون در بیمارستان بستری است. مسعود باستانی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده و از تابستان سال 88 در زندان به سر می برد. آتنا فرقدانی، فعال مدنی، از بیش از 2 هفته پیش در زندان دست به اعتصاب قضا زده و در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شده. او که پیشتر هم در شهریور ماه سال 93 بازداشت شده بود، پس از حدود 2 ماه با قرار وثیقه آزاد شد و پس از آزادیش با انتشار یک کلیپ ویدئویی اعلام کرد که توسط ماموران زن در زندان مورد خشونت قرار گرفته. و پس از آن 20 دی ماه در پی احضار به دادگاه انقلاب به زندان قرچک منتقل شد. محمد مقیمی، وکیل مدافع آتنا فرقدانی، و توضیحاتی درباره وضعیت او:
با من تماس گرفت، خیلی سخت صحبت میکرد، مشخص بود که خیلی بیحال، وضعیت جسمی خوب نداره و صحبتش هم قطع میشد، ناشی از ضعفی بود که به خاطر اعتصاب غذا داره. من چیزی که متوجه شدم از صحبتهای متقاطعش این بودش که گویا حمله قلبی، یعنی چیزی که خودش به من گفت، حمله قلبی بهش دست داده و یه چند دقیقه هم بیهوش بوده. وضعیت جسمیش به خاطر همون اعتصاب واقعا نگران کننده است.
محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس زندانی، که از حدود 3 هفته پیش در اعتراض به وضعیت نامعلوم و اتهامهای جدیدش دست به اعتصاب قضا زده، در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد، اما پس از چند روز مجدداً به زندان بازگردانده شد. این وبلاگ نویس که پیشتر به اتهام تبلیغ علیه نظام به 4 سال زندان محکوم شده بود، اوایل شهریور ماه با پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد شد، اما 38 روز بعد مجدداً بازداشت شد. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، و توضیحاتی بیشتر در این باره:
دقیقاً 18 بهمن پدرم اعتصاب غذا خودشون رو شروع کردن. دلیل اعتصاب غذا پدرم همین بود که به خاطر دوباره دستگیر شدنشون و اتهامات واهی، دستی که فقط 38 روز آزاد بودن و عملاً هیچ فعالیتی هم در این دوران نداشتن. اعتصاب غذا برای پدرم خیلی ضرر داره برای وضعیت جسمشون، به خاطر اینکه بیماری قلبی دارن و چندین بیماری دیگه مثل فشار خون بالا و رحم پروستات، و واقعاً نگران هستم.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.